18 مهر ماه 1404 هنگام اذان صبح به وقت تهران ساعت 4:43 خواهد بود. در لحظه های ناب بندگی حاجاتتون روا انشاءالله.
هر سوی این پیدا و ناپیداست جاری،
عطر خدا و نور او
خدایا به هم یاد بده زیبایی خالق و قبل از زیبایی خلق ببینم. به هم یاد بده تو رو نه فقط خالق مهربان که هنرمند توامند بی همتا ببینم. خدایا به هم یاد بده که در برابرت تواضع و فروتنی کنم. به هم علم به بزرگی و عظمت خودت رو بده و به هم آگاهی بده تا به طرف تو قدم بردارم. خدایا به هم توفیق بده هر روز و هر روز همین وقت در مقابلت دست دعا بالا ببرم.
ای مهربون خدای من، بشنو توی صدای من، تشنه استجابت دعای من، ندای من. خیلی دیگه زیاد شده، نزاشته آبرو برام این دل بی حیای من. هرچی که نعمتم دادی صرف گناهام میکنم، باعث خشم تو میشه کارای ناروای من. وقتی تو حالت گناه منو میبینی ای خدا، شرم و حیا نمی کنم. ای وای من، ای وای من.
عطر حضور روشن باران گرفتم،
با یاد
مهربان تو من جان گرفتم.
کسی که علاقه به خدا محبت داشته باشه میگه میشه معصیت بکنه.
آماده نشدم، آماده نشدم.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم حضور شما دوستان گرامی، آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان را از درگاه خداوند متعال دارم. سه سوره مبارکه زها و انشراح و تین از سوره های پایانی قرآن رو با هم یک مروری بکنیم و در پایان از صوت زیبای استاد مرحوم عبدالباسط عبدالصمد بهرمند بشیم و این سوره ها رو با صدای ایشون بشنویم. اما سوره زها، زها به اون ساعتی گفته میشه که خورشید دیگه برآمده در آسمان، بالا اومده، به ساعت امروز حدود ساعت مثلا ساعت 10 و 11 صبح. سوره با قسم خوردن به چنین زمانی شروع میشه. خدا میخواد به ما توجه بده به اون ساعت خاص، ساعت بالا آمدن آفتاب. بسم الله الرحمن الرحیم و زها، قسم به گسترده شدن آفتاب صبح، نه اینکه صرفاً به خورشید قسم بخوره. در سوره شمس هم وقتی خدا به خورشید قسم میخوره بلا فاصله بعدش میگه و شمس و زهاها، قسم به خورشید و اون نور گستردهی که خورشید داره و این توجه به نور هست. و لیل اذا سجا، قسم به شب هنگامی که آروم میگیره، یعنی پایان میگیره شب و در امتداد اون صبح شروع میشه. ما ودعک ربک و ما قلا. خب بعد از این دوتا قسم خدا چه نکته‌ای رو میخواد بیان بکنه؟ به پیامبرش میگه که پیامبر، ما تو رو ترک نکردیم، تو رو تنها نگذاشتیم، تو رو وا نگذاشتیم. یه وقت این تصور پیش نیاد، البته چنین تصوری پیش نمیاد. خدا این رو داره به پیامبرش میگه و این بیان برای همه ماها هست. چرا خوبه همیشه ما این آیه ما ودعک ربک و ما قلا، هیچ وقت خدا تو رو تنها نمیگذاره، هیچ وقت از تو غافل نیست. ولل آخرت خیر لک من الاولا، آخرت برای تو بهتر از دنیا خواهد بود. و توجه به آخرت، دنیا رو نفی نکرده اما میگه در مقایسه دنیا و آخرت قطعا اون زندگی ابدی بهتر خواهد بود. ولسوف یعطی که ربک فترضا، چقدر جالب این آیات، چقدر برای ما حال خوبی ایجاد میکنه. در این لحظات سحر، در این لحظات آغاز روز، پایان شب، انسان با یک باور عمیق، با یک ایمان زلال این آیات رو بهش توجه کنه که خدا می فرماید که به زودی اینقدر به تو عطاهایی خواهیم داد که تو راضی بشی. و گفتم اینجا پیامبر میشه بگیم نماینده بشریت، با او سخن میگه، با بشر هم به دنبال او داره سخن میگه. بعد خدا به پیامبر توجه میده سابقه زندگی او رو و این توجه باز برای همه ما خوبه. الم یجد که یتیما فآوا، آیا تو یتیمی نبودی که ما به تو پناه دادیم؟ و وجد که ضالا فهدا، در سرگردانی بودی و ما مسیر رو برای تو مشخص کردیم. و وجد که عائلا فاغنا، فقیر بودی، ما بودیم که تو رو ثروتمند کردیم. ثروت، هدایت، پناه دادن دست خداست طبق این آیات. چقدر توحید زیبا و توحیدی که در زندگیمون جریان داره بیان میشه. فاما الیتیم فلا تقهر، حالا که تو یتیم بودی ما تو رو سرپرستی کردیم، اگر یتیمی رو دیدی از خودت نرنجان. و اما السائل فلا تنهر، توحیدستان رو از خودت دور نکن. و اما به نعمت ربک فحدث، و نعمت‌های الهی رو همیشه به یاد داشته باش و بهشون توجه کن. خب این سوره زها. اما سوره بعد از سوره زها سوره انشراح هست که باز هم در این سوره خطاب اولیه با پیامبر اسلام و خطاب ثانوی با همه بشریت. بسم الله الرحمن الرحیم. الم نشرح لک صدرک، آیا ما سینه تو رو برای درک معارف الهی و تحمل رسالت وسعت نبخشیدیم برای انجام کار سنگین؟ و وضعنا عنک ذکرک، و بار سنگین رسالت رو از پشت تو بر نداشتیم با کمکی که به تو کردیم. خب رسالت یک بار سنگینیه. خدا اینجا میگه ما سنگینی ها رو از تو برداشتیم و سینه تو رو هم وسعت دادیم برای تحمل خوبی ها و مسئولیت های سنگین. بعد خداوند در ادامه میفرماید الذی انقض ظهرک، بارهایی که نزدیک بود پشت تو رو بشکنه. و رفعنا لک ذکرک، ما نام تو رو بلند کردیم. فإن مع العسر یسرا. این دعایه که پشت سر هم هست چقدر میتونه ایمان به این دعایه در سختی ها به ما آرامش بده. فإن مع العسر یسرا، إن مع العسر یسرا، قطعا و یقینا به دنبال هر سختی، نه نگیم به دنبالش، همراه هر سختی آسانی خواهد بود. مگه میشه سختی در دلش آسانی نداشته باشه؟ فإذا فرغت فانصب، پس هرگاه که از کارها و مسئولیت روزانه فراغتی پیدا کردی به نماز بایست و الی ربک فارغب، و با اشتیاق به سوی خداوند رو کن. و اما سوره آخر که سوره تین هست، بسم الله الرحمن الرحیم، در یک اقدام عجیب که برای همه ما میتونه خیلی سوال انگیز باشه، خدا در ابتدای این سوره قسم خورده. اما به چی قسم خورده؟ به انجیر قسم خورده، به زیتون قسم خورده و تین و زیتون، و بعد به یک مکان عزیز و ارزشمند و طور سینین، قسم به کوه سینا، و هذا البلد الامین، قسم به مکه که امنیت در این مکه حکم فرماست. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ما انسان رو با کاملترین ترکیب خلقش کردیم، در بهترین حالت خلقش کردیم. ثم رددناه اسفل سافلین، اما چیکار بکنیم که این انسان متاسفانه خودش رو در اثر کفر و ناسپاسی و جهالت و نادانی تا پست‌ترین طبقات جهنم خودش رو میاره؟ الا کسانی که آمنوا و عملوا الصالحات، اهل ایمانند و اهل عمل صالح، فلهم اجر غیر ممنون، اونها پاداش بی انتهایی در بهشت دارن، یک پاداشی که نهایتی برای اون پاداش تصور نمیشه کرد. فما یکذب که بعد و بدین، ای انسان، حالت سوالی داره، داره سوال میپرسه، ای انسان تو چرا قیامت رو انکار میکنی؟ این دین که اینجا گفته میشه ظاهرا منظور قیامت، مثل همون آیه که مالک یوم الدین، فما یکذب که بعد و بدین، چرا قیامت رو انکار میکنی؟ الیس الله به احکم الحاکمین، آیا خداوند حاکم و داور مطلق در روز قیامت نیست؟ آیا ایمان نمیآورید؟ این سه تا سوره خیلی جای صحبت داشت، ولی در همین فرصت کوتاه یک مروری کردیم به ترجمه این آیات. حالا بشنویم با صدای بسیار زیبا و جاودانی و مانای مرحوم استاد عبدالباسط عبدالصمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله ما ودعك لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم.
أذان صبح به افق تهران از رادیو ایران، مؤذن مرحوم رحیم مؤذنزاده اردبیلی. Oh,
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك يا أرحم الراحمين
آمنوا بالصلاة
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله وأن علي بن أبي طالب أولاده المعصومين حجج الله عليهم صلوات الله أشهد أن علي ولي الله صلوات الله
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أستغفر الله وأسأله التوبة أستغفر الله من جميع ما كره الله
نماز الصبح بإمامة حجة الإسلام والمسلمين راشد يزدي
الله أكبر
نية الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر
الله أكبر سبحان الله
سبحان ربي العظيم وبحمده
سمع الله لمن حمده الله أكبر
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر
الله
أكبر
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر بحول الله
أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
الله أكبر لا إله إلا الله
محمد وعجل فرده ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت ذو الجلال والاكرام اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الله اكبر
الله اكبر سبحان الله
العظيم وبحمده
سمع الله لمن حمده الله اكبر
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده
الله أكبر الله أكبر يا ولي العافية
وبحمده يا من له الدنيا والآخرة ارحم من ليس له الدنيا والآخرة
الله أكبر الحمد لله
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
بسم الله الرحمن الرحيم أصبحت اللهم معتصما بضمامك المني الذي لا يطاول ولا يحاول من شر كل غاشم وطارق من سائر من خلقت وما خلقت من خلقك الصامت والناطق في جنة من كل مخوف بلباس سابغة ولاء أهل بيت نبيه محتجبا من كل قاصد لي إلى أذيه بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم موقنا أن الحق لهم ومعهم وفيهم وبهم أوالي من والوا وأجانب من جانبوا فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتغي يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
سحر دلانگیز امروز هم داره به لحظه های طلوع آفتاب نزدیک میشه. بیایید در این لحظه های پایانی برنامه یک بار دیگه دست ها رو سمت آسمون ببریم و بگیم خدایا شکرت به خاطر هر کتاب خوبی که خوندیم، به خاطر هر کلام خوبی که شنیدیم و به خاطر هر منظره زیبا یا عبرت آموزی که دیدیم. خدایا شکرت به خاطر هر آیه‌ای که از کنارش ساده و سرسری و به غفلت نگذشتیم و در پیامش تدبر کردیم. سحرخیزها و سحردوستهای گرامی، خدای مهربان یار و نگهدارتون.
بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی. لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بتراسه، حتی تو گل و ماسه.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
از سرزمین نور. نوشته رضا رهگذر. کارگردان و راوی داستان منوچهر اسماعیلی. تهیه کننده عزرا وکیلی. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان خوب، سلام بر شما. قبلا شنیدید که حضرت آمنه و محمد خردسال و برکه کنیز اونها به یثرب رفتن و بعد از 30 روز ماندن در اون شهر دوباره راهی مکه شدن و حالا دنباله ماجرا.
خورشید به کار نشستن به انتهای دشت بود. کاروان چونان پیشتر در رفتن به جانب مکه بود تا از آن پیش که شب در رسد به وادی امن راه برد. محمد که اینک بر رحل شتر پیش برکه بود گفت: دایه، پس چه هنگام به مکه خواهیم رسید؟ برکه به مهر گفت:
اینک تنها 2 روز است که به راهیم. اگر کار به این منوال باشد 8 روز دیگر به مکه خواهیم بود.
محمد خمیازه‌ای کشید و گفت: چون به مکه رسیم میایم؟ آیا از یمن آمده است؟
آری، حتم تا کنون نیز آمده است.
محمد گفت: دایه، مردم چگاه میمیرند؟
آنگاه که سالشان بسیار شود. از چه رو میپرسی؟
محمد گفت: پدرم پیر بود که مرد.
چه چیزهایی میپرسی عزیز کوچکم؟
محمد باز پرسید: پیر بود؟
خب نه، پیر نبود، بیمار شد، پس آنگاه مرد.
محمد گفت: به یثرب؟
خب آری.
محمد پرسید: تب کرد آنگاه مرد؟
آری، چنین گویند.
محمد گفت: مادر نیز چون از یثرب به در آمدیم بیمار شد، او نیز تبدار است، او نیز آیا؟ گریه امان محمد را برید و از آن بیش سخن گفتن نتوانست. برکه با مهر وی را به خیش فشرد و گفت:
آرام عزیز کوچکم، کی تو را گفته که هر که را تب آرز شود میمیرد؟
پس بدان رو که سخن به دیگر سو برد گفت:
نیایت را بسیار میخواهی؟
محمد پاسخ نداد. سر در گریبان آرام اشک می ریخت و فرو شدن خورشید را در چاه مغرب می نگریست.
می دانی که نیایت تا کنون چند بهار رو دیده است؟ افسون بر 90. او سه چند مادرت بیشتر عمر دارد. تو چنین گمان داری که نیایت تا کنون تب نکرده است؟ نه عزیز دایه، آدمی هست و دمی. گاه او را بیماری آرز می شود و روز دیگر تندرست به پا می خیزد.
برکه اینها را گفت. با خودم ما اندیشید که بیماری بانوی شاید بیشتر از غم شوی و مرگ اوست.
تو را گفتم که به سال پیل نیایی تو چه پهلوانی ها کرد و چه ها رخ داد؟
محمد به پشت دست راست عشق از چشمان گرفت و گفت کدام سال؟
بدانگاه که ابرهه اشرم با لشگریان و پیرانی خیش به جانب مکه آمد تا کعبه را ویران سازد.
محمد گفت نیایم چه کرد بدان روزگار؟
این را خود داستانی غریب است. باشد تا به روز یا شبی که مجال فراخ باشد به تمامی تو را حکایت کنم.
بدینگاه چند نخل و پس گلین کلبه های حقیر به چشمانشان آمد. کاروان سالار کاروانیان را ندا در داد که آن محل قریه ابوا است و شب بدانجا اتراق خواهند کرد. شب دراز شبی بود آن شب، آمنه را هر لحظه ساعتی. خورشید انگار اندر چاه مغرب غرق گشته بود و بدانجا مانده بود و سر برآوردن نداشت. گاه تب می آمد و چونان کوره سرخ تن رنجور آمنه را می گداخت و عرق چونان جوهای باریک از آب از روزنه های تن او به در می جست. بدین حال آمنه را نفس به شمارش می افتاد، چندان که می پنداشت اتاق را هوایی برای تنفس نیست. آنگاه رو انداز به یک سو می افکند و می کوشید از جا برخیزد و خیشتن را به بیرون رساند. دستان و پاها را اما آن توان نبود که بدین خواسته او را یاری رسانند. پس تا کودکش و برکه بیدار نشوند ناتوان از هر کار افتاده بر بستر لب به دندان میگزید و بی صدا میگریست. لرز آرز می شد. بدین حال تمامی توان را به بازوان گرد می آورد، رو انداز برخیش می کشید، در خود مچاله می گشت و عرق سرد سر به سر اندامش را می پوشاند. آنگاه سستی غریب بر وی چیرگی می یافت. پس چندی از خیش بی خیش می گشت و هیچ در نمی یافت. همه را بیش آشوب دل و درد سر رنجش می داد. مدام انگار از درون پتکی بر مغزش نواخته می شد. مغز گویی ورم کرده بود و به کاسه سر فشرده می گشت و راه خروج می جست. پس معده به پیچ و تاب در می آمد. ناگاه موجی تند از آن به گلو و دهان می آمد. معده اما چندان تویی بود که هیچ روی نمی داد جز آن که آمنه آرزو کند که کاش همه دردها می بود و این یک نمی بود. اندر میانه این تبها و لرزها و آشوبهای دل و درد سر، گهگاه اما هر چند کوتا رنج کاستی میگرفت. آسایش بدین حال، آمنه به ناتوانی آدمی و بی‌اعتباری عمر اندیشه میکرد. آنگاه عبدالله در نظرش میآمد.
تو نیز بدین حال مردی محبوبم، تن چون گل شاداب تو نیز بدین سان پج مرد. آمنه فدای تنهایی و رنجوری تو، بدان لحظه ها کاش می بودم و از جان پرستاریت می کردم.
سستی، کرختی، خستگی، بندهای تن انگار از هم فاصله گرفته بود و آن پیوند همیشگی را نداشت. اندامها گویی به اراده آمنه نبودند. رفتن، آمدن، سعی میان مرگ و زندگی، کجایی مرگ؟ شام که با تب به پگاه می پیوست، چندان به تن کاسته شده بود که اینک مرگ را بس شیرین یافت. پیشتر هر چند زندگی او را بس تلخ بود، اما هیچگاه مرگ را انسان راحت نیافته بود. حال ما بسیاری درد و غم و یأس او را بدانجا کشیده بود که مرگ را گشایشی برای خیش میافت. پیشتر هماره او را یک اندیشه ترسان میساخت.
بی من محمدم را چه پیش خواهد آمد؟ این طفل 6 ساله بی پدر را آیا تا به پذیرفتن یتیمی بر یتیمی پیشین خواهد بود؟ بدین زمانه تباه بی ترحم برو چه خواهد رفت؟
اینک نیز هرچند باز دل مشغول این اندیشه بود، اما درد و رنجش چنان بود که تاب پرداختن بسیار بدان نمیافت. آن را که چاره نباشد، اندیشیدن بدان را چه حاصل؟ آنگاه ناخواسته او را آن رؤیای شگفت پیش از زادن کودکش بیاد آمد و آن نظرهای غیبی به سوی یتیمش.
از شر هر حسود بدخواه بدان یگانه بی‌نیاز پناه می‌دهم.
راستی را محمد اگر بی‌مهر و پشتیبانی پدر سالیانی بدین مایه حساس و پرخطر را پس پشت نهاده بود، از آن پس نیز بی مادر می توانستی است. عبدالله اگر نبود و آمنه نیز اگر نمی بود، خدای ایشان و او که بود، همو که وی را بدان خطرها و دشواریها نگاه داشت، از این پس نیز بر نگاهداری او توانا بود. اینک نخستین پرتوهای سپیده دمیدن آغازیده بود. تابیدن روشنایی شیری صبح از روزنه های در دولنگه اتاق گلین آمنه را آرامشی غریب در پی آورد، چونان کسی که بر فراز بام جهان ایستاده باشد و از آن نقطه بر مردم و کار آنان بنگرد. همچون روزهای پیشین با آغاز روز درد و تب کاهش یافته بود. افزون بران حتی آمنه خیش را بس تواناتر از آن دو روز میافت. پس در جا نیم خیز شد و پشت بر بالش نیم نشسته ماند. اینک قریه کوچک ابوا نیز از خواب دوشین بر میخواست. از خانه های گلین و کوچه های تنگ و پیچ در پیچ آن صدای زندگی به گوش می آمد. به طویله گاوی ما کشید، پس صدای جیر جیر چرخش یک چرخ چاه آمد، بانگاه شرشر ریزش آب به آبش خور چار پایان. آمنه از آن کوچه که کلبه پشت بدان داشت صدای حرکت گلهی کوچک از بزان و بزغالگان و اععه چوپانی را که خردسال می نمود شنید. از پس آن بوی گله اتاق را انباشت و غبار از شکافهای در به اندرون خزیدن گرفت. همین دم گنجشککانی چند لابود به طلب قوتی پر سر و صدا به حیات نشستند. به جریک جریک آنان برکه از خواب برخاست. شتابناک بدین سو و آن سو نگریست، گویی چیزی را بیمناک بود. پس چون نگاهش به بانویش افتاد، در لحظه هم شاد و هم شرمسار گشت.
افم کن بون، آرام باش برکه، افم کن بون، آرام. تو بدین چند روز چندان به پای من و کودکم رنج بردی که چنین غفلتی نبایست شرمساریت را باعث شود. افم کن بون که خستگی و خواب از تو غافلم ساخت. خواب و آسایش و فحلال آسوده نیست سالهای دراز غم آمنه. آرام، غم خوار صبور یتیم عبدالله. افم کن بانو که خستگی خوب.
این گفته ها بی تبادل کلامی و تنها به چند نگاه به بیان درآمد. آمنه و برکه بدین هفت سال زیست با هم، چندان با یکدیگر انس یافته بودند که بسیار سخنان ناآمده بر زبان به نگاهی از یکی به دیگری برسد.
روز بر شما نیکو بانوی من، گویا به مبارکی بهتری. روز بر تو نیز نیکو باد برکه، اینک بهترم. اما
با نگاه محمد اما که از بستر برمیخواست، آمنه پسله سخن فرو خورد.
بامدادت نیکو پسرم، راحت خفتی؟
محمد با لبخنده شیرین مادر را پاسخ گفت، پس در سیمای او باریک شد. آمنه به راه دل دغدغه نگاه پسر را خواند. آنگاه او نیز به نگاه فرزند را دلداری داد.
انسان غم مخور، غم خور کوچک مادر، من هم که نباشم خدای تو هست. آن روز چون از خواب برخواستم بانویم را دیدم که نیم خیز بر بستر نشسته بود و او را حال بهتر می نمود. من شاد گشتم و به کار فراهم آوردن پیاله شیر برای او شدم. بانویم اما جز چند جرعه کوچک از آن شیر نخورد. چون من و محمد چاشت خوردیم، بانویم محمد را برگرفت و بوسید و بویید و چندی اشک ریخت. محمد نیز سر بر سینه او نهاد و بسیار گریست، چندان که مرا تاب نماند و من نیز زار گریستم. پس بانو محمد را به کاری روانه ی حیات خاله ساخت و مرا به نزدیک خیش فراخواند. بانو دستان مرا به میان دستان تبدار خیش گرفت و به رویم بوسه زد. من سخت به گریه در آمدم و بر دستان چون گلش بوسه زدم. او دست ناتوان و تکیده خیش را بر موهای من کشید و نوازشم کرد. پس مرا وصیت کرد که بعد او محمد را به نیایش عبدالمطلب برسانم و خود نیز تا بدانگاه که مقدورم باشد دمی از وی جدا نشوم. بانویم مرا گفت:
برکه، خود نیک آگاهی که محمد 6 بهار بیش ندیده است. او از نخست پدر ندید، از مهر مادر نیز جز اندک زمانی بهره نیافت. وی را برادر و خواهری نیز نیست. پس بعد من بس تنها و غریب خواهد شد. در این میانه او را با تو انسی ویژه است. باشد که بودن تو در کنارش وی را آرامش و تسکینی باشد. این که اینک شاهدی آرامش پیش از طوفان است. من به حال خیش بهتر آگاهم. دوش نیز در آن چند لحظه که خفتن توانستم عبدالله را دیدم. همه محمدش را میخورد، اما مرا گفت که باید با او بروم. من رفتنیم برکه.
روز 3 روز و 3 شب بود که به قریه ابوا بودیم. به دوم روز اتراق کاروان رفته بود و ما به ناگزیر مانده بودیم. آنجا به سرای پیرزنی تنها و نابینا در آمده بودیم و از وی اتاقی به اجاره گرفته بودیم. بدان 2 روز بانویم را گاه حال چنان خراب می شد که محمد و مرا ترس می گرفت. نخست من هرچه خود از گیاهان دارویی می شناختم و در دسترس بود به دو خورانیدم. ثمر اما نبخشید. پس دست در دامان پیران قریه آویختم و آنچه ایشان تبابت کردند فراهم آوردم و به دو خورانیدم. باز اما اثر نکرد. آن روز چون آن سخنان را از بانویم شنیدم، گریان به نزد پیر صاحب خانه رفتم و از وی چاره جستم. او مرا گفت که بر فراز تپهی دور از قریه کاهنی دانا میزید که چندیست از مکه بدان سو آمده. به نزد او روم و بر بالین بانویم بیاورمش، باشد که گشایشی پیش آید. محمد را گفتم که از خانه بیرون نشود و خیش به سراغ آن زن کاهن رفتم. تقدیر اما چنین بود که چون به سرایش رسیدم کنیزش مرا گفت که همان روز او به عبادت روانه کوه ابوا شده و تا 3 روز باز نمی آید.
دل مرده به قریه بازگشت. به اتاق اما هنوز نرسیده بود که صدای شیون محمد به گوشش رسید. شتابناک به اتاقش رفت. محمد را دید که چهره به چهره مادر نهاده و زار می گریست و می نالید: مادر، تو را چه شده است؟ از چه رو دیگر با من سخن نمی گویی؟ چرا بر نمی خیزی تا با هم به مکه رویم؟ آیا نمی دانی که مرا جز تو کسی نیست؟
من سجه از بونه دل زدم و خیشتن را به بانویم رسانیدم. پلک هایش فرو افتاده بود و سیمای مهتاب گونه تکیدهش چونان فرشته ای رنج کشیده می نمود که به خواب باشد. ترسان گوش بر سینهش نهادم. قلبش نمی تپید. دو دست فراز کردم تا بر سر کوبم و موی پریشان سازم و گریبان چاک زنم. اما چون سیمای ترسان و غمین محمد را دیدم، ترسیدم که مباد از بسیاری اندوه روح از تن کوچکش پرواز کند. خود را نهیب زدم که برک آرام، اینک این تو و این یادگار سرور و بانویت، او را دریا. پس به کوشش بسیار محمد را از مادر جدا ساختم و گفتم: دل بنده، دیگر او را یارای سخن گفتن با تو نیست. چون ابهام در سیمای معصومش دیدم، گفتم برکه به فدای تو باد. نام این حالت مرگ است. مادر مرده است.
دوستان خوب، با امید اینکه برنامه مورد توجه و استفاده شما واقع شده باشه، از حضورتون مرخص میشیم. خدا نگهدار شما.
صدایی به وسعت دلهایی که برای ایران میتپد، ایران را بشنویم.
پر از شکوفه های حکمت، آکنده از گلهای همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان. بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی، فرصت
فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی. شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات. و در این فصل می‌خوایم به فصل انتظار بپردازیم. در این نوبت از بهار را میمانی، بعد از بحث فایده شناسی باورداشت مهدویت از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام، به اصل انتظار و منتظران زیستن می‌خوایم بپردازیم. انتظار توضیح تاریخ انسان منتظری است که دل به تحقق وعده‌های سراسر حق و حقیقت پروردگار خیش داده است. سخن گفتن از انتظار، سخن گفتن از اشتیاق منتظرانه و چشم به راه بودن انسان‌هایی است که به افق روشنی از تاریخ و طلوع ظهور بزرگ مردی چشم دوختند که پیامبران و رازگویان وعده آمدنش را مستضعفین دادند. سخن گفتن از انتظار یعنی منتظر قیام حضرت مهدی علیه السلام بودن و مقاوم و پرصلابت بر این عقیده ماندن. حرکتی مستمر و قیامی از جنس حماسی حسینی، شکوهمند و انسانساز، انتظار مرگ ظلم، انتظار به حقی است که منتظران آمدن عدل در عقل و جان خیش دارند. سخن گفتن از انتظار ضرورت دارد، چنان که سخن گفتن از انسان و رشد استعدادهایش ضرورت دارد. سخن از انتظار یعنی سخن درباره مصلح جهانی، منجی نهایی، امام عصر، صاحب زمان و مهدی موعود علیه السلام. سخن از انتظار سخنی است مشروع و مستدل از آینده روشن و مرحله کمال. موضوع انتظار برای مؤمنان و معتقدان و باورمندان به مهدویت موضوعی آشناست، مثل آشنایی گیاه با آب. وقتی سخن از انتظار به میان می آید، به ناچار سخن از انسان منتظر نیز به میان خواهد آمد. آنچه در عبارات و کلمات با یکدیگر خواندیم و نقش بست در لوح ضمیر ما و در زمین قلب ما، همش منبعث و برگرفته از فرمایشات امیر مؤمنان علی علیه السلام بود که با قاعده ترجمه آزاد من اینها رو گردآوری کردم و هر کدام سخن از یک نکته قرآنی و یک سنجش و معیار دینی داره. مثلا آنجایی که میگه سخن گفتن از انتظار ضرورت دارد، آنچنان که سخن گفتن از انسان و رشد استعدادهایش ضرورت دارد. یعنی اگر من خودم رو شناختم و استعدادهام رو خواستم پرورش بدم ذیل بندگی خدا، باید به کجا مراجعه کنم؟ به تعبیر امیر مؤمنان علی علیه السلام، درب خانه زهرا رو ببندی، کدام درب خانه دیگری میتواند باز باشد؟ رو به سمت سوالات شما، رو به سمت تقاضای شما. و شما وقتی پاسخ رو دریافت کردید، خاطرتون جمع باشه، بگید یک نگاه 360 درجه، یک نگاه جامع به من پاسخ داد، یک راسخ در علم، یک بازمانده انبیای الهی. خیلی نکته مهمی که امیر مؤمنان علی علیه السلام می‌فرماید: هرگاه به صورت فرزندم مهدی نگاه کردید، سلسله جلیله پیامبران رو بنگرید، هدایت خدا رو بنگرید، رحمت الهی رو بنگرید، نشانه الهی رو با خود داشته باشید. اینها سخنانی است که بسیار بسیار به آدمی در رسیدن به مسئله آرامش و هدایت کمک می‌کند.
طوفان 15 مهر نقشه با دقت طراحی شده دشمن رو باطل کرد.
فلسطینی ها از خاک خودشون دارن دفاع میکنن. دفاع اونها مشروع است، کمک به اونها هم مشروع است.
امروز کاری که در غزه دارد انجام میگیرد از دو طرف در اوجه، از لحاظ جنایت و خباثت و وحشیگری و خونخاری در اوج. اون طرف هم در اوج این صبر بی نظیر این ایستادگی مردم.
قصه قهرمان در دومین سالگرد عملیات طوفان الاحزاب ایمنه پوچاری سخنی را فرو پاشید و فصلی نو از پیروزی مقاومت آغاز شد. را پیمایی بشارت نصر در حمایت از ملت مقاوم و قهرمان فلسطین. جمعه 18 مهر ماه پس از اقامه نماز جمعه در سراسر کشور و در تهران از دانشگاه تهران به سمت میدان انقلاب برگزار خواهد شد. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
بسم الله الرحمن الرحيم والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا در جام شفق نور خدا ریخته ای. ما با نفس صبح در آمیخته ای. ما با نفس صبح در آمیخته ای. ما با نفس صبح در
به نام خدا و با سلام و درود به شما مشتاقان ندای ملکوتی وحی. برنامه امروز را آغاز می‌کنیم با تلاوت آیات 82 تا 88 سوره مبارکه انبیا و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا
سَيَضُرُّ
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان گرامی، برنامه ترجمه آیات تلاوت شده امروز را آغاز می‌کنیم. در ادامه آیات این سوره همچون آیات پیشین، فرازهایی از زندگی پیامبران الهی مطرح شده است. پیامبرانی که در این آیات از آنان نام برده شده است، برخلاف آیات پیش به ترتیب تاریخی ذکر نشدند، بلکه درباره برخی خداوند عزوجل به ذکر پاری از نعمتهایش بر آنها پرداخته، چنان که می‌فرماید: و حکم حق را به سلیمان تفهیم کردیم و به هر یک از آنها شایستگی داوری و علم دادیم، و کوه‌ها و پرندگان را مسخر داوود ساختیم که با او تسبیح خدا می‌گفتند، و ما بر انجام این کار قادر بودیم، و ساختن زره را به او تعلیم دادیم تا شما را در جنگ هایتان حفظ کند. آیا شکر می کنید؟ و نیز سلیمان که از زمره پیامبران با عظمت خداوند است، خداوند درباره او می فرماید: و تند باد را مسخر سلیمان ساختیم که به فرمان او به سوی سرزمینی که آن را پربرکت کرده بودیم حرکت می کرد و ما از همه چیز آگاه بودیم. از آیات عجیب الهی که قرآن بدان تصریح نموده است، همین تسخیر باد برای حضرت سلیمان است. گرچه در این آیه تند باد را ذکر فرموده، اما منحصراً این باد در تسخیر آن حضرت نبوده است، زیرا در سوره صاد خداوند می فرماید: ما باد را به فرمان او قرار دادیم که نرم و آهسته و هر جا که می خواست حرکت می کرد. علاوه بر اینها، باد تنها در مسیر سرزمین شام، قرارگاه حضرت سلیمان که آیه نیز بدان اشاره فرموده، حرکت نمی کرده، بلکه به هر کجا که آن حضرت می خواسته می رفته. دیگر از مواهب الهی به سلیمان علیه السلام آن است که خداوند می‌فرماید: و گروهی از شیاطین را نیز مسخر او قرار دادیم که برایش در دریاها قواسی می‌کردند و کارهایی غیر از این برای او انجام می‌دادند، و ما آنها را از تمرد و سرکشی حفظ می‌کردیم. شیاطین از تیره جن می‌باشند. جن نوعی از مخلوقات دارای عقل، شعور و استعداد و تکلیف است که از دیده ما انسانها ناپیداست. به طوری که از قرآن استفاده می شود، اجانین نیز دو گروهند: مؤمنان صالح و کافر.